آدم ناشایست و سر کار گذاشتن، ولی تو خودت دزد نباشی، خودت آدم سالمی باشی. و توخ منهم اهل تجربه، فرمودن کسانی رو به نزدیک خودت بکن، جز نزدیکانت قرار بده و مسئولیت و جان و مال و ناموس و آبرو و اموال مردم رو در اختیارشون بگذار که این خصوصیت رو داشته باشن. یک، اهل تجربه، آدمای با تجربه‌ای باشن، بلد باشن کار رو. این روایت یه جور دیگه هم خونده شده، فرمودن اهل نصیحه. نصیحت یعنی خیرخواهی. نصیحت این که میگن نصیحت معنی نصیحت کردن و موعظه فقط نیست، موعظه یه مستاق از نصیحته. نصیحت یعنی که شما خیر و منافع او رو بخواید. فرمودم کسانی رو به مسئولیت بگذار که تمام دغدغش خیر مردم باشه، منافع مردم باشه، حقوق مردم باشه، رشد معنوی مردم باشه. شرط دیگه ول حیا، حیا داشته باشه. حالا حیا ما بیشتر با حیای جنسی، مثلا میگن فلانی با حیاه، یعنی مثلا نگاه پاک ناپاک نداره و اینا. یکیش حیای جنسیه، حیای اقتصادی، حیای سیاسی. آدم بی حیا، آدمی که حدود نمیشناسه، حریم نمیشناسه، در مورد اینا آدمای خطرناکی هن. من اهل البیوتات الصالحه، فرمودن حد اکثر بگردید آدمایی که توی خانواده های درستی تربیت شدن. نمیخوایم بگیم حتما خانواده خوب بچه خوبه، خانواده بد بچه بده، نه، چون عکسشو خیلی دیدیم. شما از پسر نوح بگیر تا دیگران. و از اون طرف هم ما آدمایی داشتیم که ما حر قیاهی رو داشتیم که لحظه آخر شده جزء اولیاء خدا. این هست ها، ولی فرمودن که براتون یکم براتون ببینید سوابق افراد و خانواده‌اش، ببینید اینا توی محیط درست انسانی اخلاقی بار اومده، از بچگی با این مفاهیم اسلامی آشنا بوده نبوده، آدم بوده نبوده. و تعبیر بعدی والقدم فی الاسلام المتقدمه، بهتره که سابقه انقلابی و مبارزاتی داشته باشه، یعنی کسانی باشن که هزینه پرداختن برای این انقلاب و نهضت. اونایی که مجاهد بودن، مجاهدین و قائدین با هم مساوی نیستن. فرمود اگر میتونی کسانی که سابقه فداکاری و مبارزه در راه حق رو و خدمت به خلق داشتن، امتحان پس دادن، اونا مقدم باشن. البته اینم به شما بگم یه نکته دیگه، با این مخلوط نشه. ما ذرب روایت بعضی میگن که فکر نکن این، خب اونا که تو انقلاب و جنگ بودن اینا سهمشون از بیت المال بیشتر از بقیه. نه، این نیست، اتفاقا درست ضد این حرف از تعمیر. اقلا در سه جا تعبیر دارن، فرمودن اونایی که در جنگ ها جنگیدن برای خدا و سابقه مبارزه و انقلابی و جبهه و زمان پیامبر و زمان ما و سرنیزه خوردن و شلاق خوردن، فرمودن اونا هر کس برای خدا عمل کرده پاداشش رو از خدا بگیره. جهاد برای آخرت، برای دنیا نیست. بنابراین اگر کسی گفت من چون تو انقلاب بودم یا تو جنگ بودم سهم از بقیه بیشتر میخوام، باید زندگی اشرافی تری داشته باشم. حضرت امیر سریعا در برابر قضیه وایستاد و از این سه تا جنگ، اقلا یک جنگ، بلکه من میخوام عرض بکنم که دو تا جنگ، جنگ با همین تیپ آدم ها بود. البته این سهمیه هایی که برای خانواده جانباز و رزمنده و فلان میدن، این مصداق این نیست، چون بعضی اینا رو مغالطه میکنن. این سهمیه که برای جانباز یا شهید میدن یا جبران بکنن، طرف پاهاش از دست داده، چشماش رو از دست داده، برای اینه که اینا در حد بقیه مردم برسن زندگی، اینا از بقیه مردم عقبن. این نیست، این اتفاقا وظیفه حکومته، چون بعضی من دیدم اینو مغالطه کردن. وظیفه حکومت به اونایی که صدمه دیدن در راه انقلاب و جنگ، خب پدر و خانواده رو از دست داده، طرف سه تا بچه تو این مشهد، ما خانواده داریم بستگان ما هم هستن، سه تا پسرش و دامادش شهید شدن که سه تا از این چهار تا جنازه رو با فاصله کربلای 4 و 5 با فاصله مثلا 3 تا 7 می جنازه اومد، 40 مو جنازه اومد. بعد با یه عالمه بچه کوچیک، خب بالاخره بعد حکومت بگه خیلی خوب شما شهید و مجروح شدید دیگه برید به امان خدا، این که نباید باشه که، حکومت باید برسه حتما. اینا که هزینه دادن، حکومت باید بهشون برسه، متعاب برسه، به این معنا که در سطح بقیه مردم بتونن برسن زندگی بکنن. طرف از زندگی از کار نو مونده، بچهش یتیم شده، زنش بیوه شده، چشماش از دست داده، اینا باید کمک بشه. اما این غیر از اینه که گفتم، این یه چیزی دیگه. حضرت امیر میفهمن یه عده‌ای بودن، همیشه هم هستن. طرف میگه ما چون سابقه انقلابی داشتیم یا مثلا تو جنگ فلان بودیم، من باید زندگی اشرافی داشتم، من باید بیشتر از بقیه مردم بخورم. این از تعمیر زیر شوهای نیستن و همینا با حضرت میجنگن، هم منقدم منشأش، به خصوص جمل که همشون جزء مجاهدین و اصحاب بودن، خیلیاشون دو طرف اصحاب با هم میجنگیدن دیگه. فرمودن اهل سابقه در اسلام و اونا که فداکاری کردن، هزینه پرداختن، بعد علتش هم فرمودن فانهم اکرم اخلاقا، برای که اینا اخلاقشون کریمتره، اینا با کرامتترن، چون این آدم میشناسیم 40 ساله داره هزینه میگذاره برای دین و انقلاب، چیزی بر نداشته. خب این آدمی که امتحانش داده، هر جا خطر بوده آمده جلو، هر جا سفره پهن کردن رفته عقب، فرمود اینا رو بگرد پیدا کن. این آدمای صالحی که موقع خوردن پیداشون نیست ولی موقع فداکاری همیشه هستن، فرمود اینا رو. امام یادتون میاد گفتش که آخر جنگ زمان قدنامه، گفت به مسئولین میگم که مواظب باشید این بچه‌ها، حالا عبارت چون دقیق یادم نیست، در پیچ و خم زندگی روزمره مثلا له نشن، فراموش نشن، یادتون میاد این تعبیر رو؟ فرمودن اگه این کار رو بکنید در آتش جهنم و عذاب الهی خواهید سوخت. این همینه که آقا بچه هایی که هر جا خطره میان جلو، هر جا موقع سهمیه دادن نیستن. اصلا شما میگم آخه الان بچه جبهه بریم، یک صفحه پرونده جبهه ندارن، که ما مثلا جانباز بودیم، مجروح بودیم، جبهه بودیم، پرونده ندارن. ما خانواده شهید دادیم که نماینده بنیاد شهید یه بار تو خونش راه نداده. خب این حضرت میگم بگرد این خونه ها رو، این آدم ها رو پیدا کن، دستشون رو ببوس، پاشو ببوس، بگو بیا به من کمک کن، بیا این مسئولیت رو به عهده بگیر. البته اگه بلده ها ارزش داشته باشه اونم لازمه. فرمود برید تو بیوتات صالحه و اونایی که سابقه فداکاری دارن، چیزی نخواستن، فداکاری کردن، سهم اضافی نخواستن، اینا رو بیار. و اونایی که خودشون هی میندازن جلو، برعکسش تو روایت داره که حضرت پیامبر اکرم نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن، تو سه نفر میگفتن تا میخواست حضرت مسئولیت رو تقسیم کنه میامدن جلو مینشستن، حضرت دوش اوبر میگه باز میرفتن اونور مینشستن، که مثلا آقا سلام علیکم، آقا اسد الله ایامکم، هی دعا و فلانه که ما هم هستیم آقا، خلاصه تو به حضرت عباس ما هم نگاه کن. اونجا داره توی روایت داره حضرت یه وقت بعد از اینا رو دید، هی میامدن جلوی چشم، موقع جهاد نبودن، موقع پستای مخصوصا خاص، بعضی پستا هست آخر درد سرش زیاده، احتمال چیزی توش کمه، بعضی نه. مقدمش هم آقا خط مقدم شدن اینا 200 کیلومتر پشت خط بوده. اینا یه مرتبه انقلاب. پیامبر فرمود که ما عادت نداریم آدمایی که میدونن دنبال شغل، اینا رو ما عادت نداریم، رسممون اینه، اخلاقمون اینه، به اینا هیچ شغلی نمیدیم. یه نمونه، یه نمونهش هم آدمای پاک فداکار ولی کن مدیریتیشون قوی نبوده. من الان مثال میزنم، این روایت بعضیا سندش خدشه کردن، بعضی هم قبول دارن، از صحابی درجه یکه. اما شما میدونید در روایت داریم رحمت خدمت پیامبر، نه از اون سنخ که آقا ما هم هستیم شغل و اینا، نه، چون همه جا در خطر بود. اینجا هم گفت یک سنگر یک جبه، اما گفت یا رسول الله کاری چیزی اگر از هست که به منم بسپورید، توی مسئولیت ها من ناظرم در خدمتم. ای از اون نوع قوی نبود، از اون نوع واقعا صادقانه بود. پیامبر فرمود تو رو اینقدر دوست دارم، هر چی برای خودم میخوام برای تو میخوام، و دوست دارم در بهشت با خودم باشی، ولی ازت خواهش میکنم هیچ وقت مدیریت جای تو قبول نکن. این روایت هست در سنت پیامبر. فرمودن اگر حتی یک جمع دو سه نفری گفتن تو مدیریت چه، اون تو همون رو قبول نکن، تو اصلا تو مدیریت بلد نیستی، تو یک انسان پاک شریف مجاهد خالص، اما نمیدونی مدیریت چه، قبول نکن. ولذا در روایت هم شما دیدید هیچ وقت هیچ مسئولیتی رو قبول نکن. فرمودن فانهم اکرم و اخلاقن، برای که اینا اخلاقشون کریمانه ترن، پاک ترن، و اصح و اقراون، اهدافشون درست تره، اینا دنبال اهداف درستن. بعضی ها خوندن اصح و اعراضن، یعنی آبرو و حیثیت و پایگاه مردمی و اعتماد، مورد اعتماد مردمن. و اقل فی المطامع اشراقن یا اسرافن، دو جوری روایت باز خونده شده. اهل طمع نیستن به جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، اهل طمع نیستن. این کار رو براتون حل میکنم به شرطی اینقدرش هم به ما برسه یه جوری، یا به فلانی. فرمودن یک کسایی باشن اهل طمع به جان و مال مردم و ناموس مردم نباشن، و ابلغ و فی عواقب الامور نظرن، یعنی نتایج تصمیم گیری هاشون رو از قبل بفهمن، بتونن بفهمن که چی میشه. این خیلی عبارت عجیبیه، کفایت مدیریتی. ابلغ، ببینید این عبارت یادش کنید، و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، یعنی در عواقب امور نظرشون بلیغتر و رساتر باشه. حالا این عاقبت امر هم میتونه همین عاقبت به خیری باشه به لحاظ معنوی، یعنی ملاحظه آخر کارشو بکنه، هم میتونه به مفهوم مدیریت باشه. پس شرایطی که توی روایت آمد، شرایط حاکمیت، تجربه، اصالت خدمت به خلق به عنوان یک وظیفه شرعی، حیا و عفت اخلاقی، تربیت درست اجتماعی، سابقه فداکاری برای اسلام، کرامت اخلاقی، اینا همه تو روایته. اهداف صحیح، مورد اعتماد مردم بودن، بی‌طمع بودن، و باشعور بودن، بی‌طمعی و باشعوری. بی‌طمع و باشعور که نتایج تصمیم‌گیری‌های حکومتی رو بتونه از قبل پیش‌بینی کنه که چیکار داره می‌کنه.
اون چه که عرض می‌کنم استفاده از بعضی آیات و اخبار است که در باب روش درست گفتگوی دینی آموزش دادم. اولا اینکه به مخاطبمون نگاه کمی نداشته باشیم و هر یک نفری که باهاش صحبت می‌کنیم برای ما مساوی باشه ارزشش با کل بشریت، که نص صریح قرآن کریمه. و باور کنیم که اگر همطور که پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن موقع عزیمت به یمن، که یکی از مأموریت‌های حضرت امیر و در رأسش مسئله تبیین دین و تبلیغ احکام بود به مردم تازه مسلمان یمن، که دیدن دوستان روایت رو حضرت چند توصیه میکنن، از جمله یکیش اینه که مردم تازه مسلمان متنفر نشن از دین، از مذهب و از عبادت، و خودت رو با ضعیفترین مخاطب تطبیق بده، مراعات طبقات مختلف مخاطب رو بکن. و بعد در پایان فرمودن که اگر محصول این سفر فقط هدایت یک نفر هم باشه، ارزشش نزد خداوند از همه اون چه که آفتاب بر اون میتابد، یعنی از همه عالم بیشتره. یعنی اگه کل این سفر یمن رو شما میری، نتیجهش فقط ساختن یک انسان باشه کافیه برات. یک نفر مساویش با کل بشریت، هم قتلش، هم احیاءش، هم قتل و احیاء مادی و جسمانیش، هم قتل و احیاء معنوی و عقلانیش، که باز به نص روایت ما دیدید دوستان که میفهمان این آیه کریمه فقط قتل و احیاء ماد جسمانی نیست، قتل و احیاء روحانی و عقلانی، یعنی تعلیم و تربیت درست یا غلط، فرهنگسازی درست یا نادرست هم هست، بلکه این اولاست. و حضرت هم جوری اونجا عمل کردن که با همون سفر در واقع ریشه بذر اسلام رو اونجا کاشتن، و بذر اسلام شیعی تشیع رو. اصلا شما میدونید یمن بعد از همین سفر حضرت امیر همواره تا همین امروز یکی از پایگاه های اساسی تشیع بوده و هست. حالا شیعه زیدی در یک دوره به مناسبتی مطرح شد، ولی پایگاه تشیع و اسلام با همون یه سفر حضرت امیر در اونجا بذرش کاشته شد. یعنی چنین تبلیغ موفق و مؤثری که با همین یه سفر و اون چه از حضرت امیر شنیدند و اون چه که در رفتارش دیدند، یه فرهنگی به وجود آمد که امروز بعد از هزار و اندی سال هنوز ریشه های تشیع در یمن کاملا نافذ و محکمه. و باز در روایات توجه دادن ما رو به این که مخاطب ما اگر انسانه، همطور که به یه نفرش باید حساس بود، نکته بعدی که انسان چند بعد داره. انسان یه بعد عقلانی و ذهنی داره، باید او سیراب بشه، باید منطقی حرف زد، استدلال درست در اختیارش گذاشت. علاوه بر او یه بعد عاطفی و احساسی داره که انبیا و اولیا در مسئله تبیین دین، تبلیغ و برقرار کردن رابطه معرفتی با مخاطب به این بعد دوم، یعنی بعد احساس، بعد احساس انسانی هم کاملا توجه داشتن. غیر از او یه بعد فطری دارن همه، با قطع نظر از اینکه چه فرهنگی دارن، تو چه خانواده‌ای به دنیا آمدن، چه طبقه‌ای، چه نژادی، چه مذهبی، چه جنسیتی، یک ریشه الهی در وجود همه هست. باز اینم تو روایات می‌فرمان که در مقام تبلیغ و تبیین دین بهش توجه داشته باشید. و بعد چهارمی هست که بعد طبیعی و غریزی مردمه، همون مردمی که عقل دارن، احساس دارن، همونا که احساس دارن فطرت مشترک الهی دارن، و همونا که اینا رو دارن در این حال یه چیزی به نام طبیعت و غریزه دارن. به همه این چهار بعد در مقام تبیین و تبلیغ در روایات به ما فرمودن که توجه باید داشته باشید. انسان یک موجوده به این لحاظ چهار بعدی است و هر تأثیرگذاری روی مخاطب باید با توجه به هر چهار بعد باشه: احترام به عقل و شعور مخاطب، احترام به احساسات او، احترام به فطرت او، احترام به حتی طبیعت و نیازهای طبیعی او، عکس العمل‌های طبیعی او، انعطاف‌ها و انفعال‌ها و فعل و انفعالات طبیعی و حتی غریزی او، و همه اینا باید توجه داشته. یه نکته دیگه این که باز از روایت استفاده میشه، حالا تعبیری که من میکنم تعبیر روایات شاید نباشه اما مضمون در روایات هست، اون که به ما فرمودن که وقتی یه حرفی رو به مخاطب میزنید قبلا ببینید خودتون رو قانع میکنه یا نه. اگر خود من رو قانع نمیکنه، من توقع نداشته باشم مخاطب رو قانع بکنه. هر چی که با مخاطب میگیم یه بار به خودمون بگیم، یه بار در خلوت به خودمون بگیم، هر استدلالی که میاریم، هر چی میگیم، ببینید خودمون میتونیم باور کنیم و بپذیریم، خودمون باور داریم و باور نداریم. اگر خودمون نپذیرفتیم، باور نکردیم، قطعا تو مخاطب اثر نمیگذاره. پای منبر میشینه، پای صحبت آدم میشینه، مقالت هم ممکنه بخونه، اما همون آدم قبله، چون تو همون آدم قبلی، اونم همون آدم قبله. ما از خیلی از بزرگان و اولیا حرفای میشنویم که حرفا تکراری است، از قبلا هم ما این حرفا رو از کسای دیگه شنیدیم و خوندیم، ولی از این آقا که میشنویم مثل که بار اول داریم میشنویم، بلکه این ریشه در وجود، عمق اعماق وجود و شخصیتش داره. اون چه که میگه هم خودش فهمیده، هم خودش باور داره و داره به من میگه. شما مکرر دیدین بعضی حرفای بزرگان رو میشنوه آدم، گاهی فکر میکنه اولین بار اینا رو شنیده، اینو در حالی که قبلا از افراد دیگری شنیده، خودش خونده، خودش به دیگران گفته، ولی گویی بار اول داره میشنوه. اینم یک نکته. اون چه که خود ما رو قانع نمیکند، توقع نداشته باشیم دیگران رو متقاعد کنه، و همینطور اون چیزی که خود ما باور نکردیم به دیگران نگیم، چون اونا هم باور نمیکنن. مشکل خودمون رو حل بکنیم، بعد بتونیم مشکل دیگران رو حل بکنیم. و الا از طبق بعضی روایات کسی که دامن لباس خودش آتش گرفته نمیتونه آتش لباس دیگران رو خاموش کنه. کسی که خانه خودش در آتش داره میسوزه، چطور میخواد آتش رو از خانه دیگران خاموش بکنه و دور بکنه؟ اگر میخوایم نیم ساعت با مخاطب حرف بزنیم، 20 ساعت مطالعه کنیم و با یادداشت بریم سر جلسه. تو فرهنگ ماها مثل که یادداشت بردن و از یادداشت نگاه کردن به مفهوم ضعف یک منبری، درست عکس فرهنگ حتی علمی امروز دنیاست. در تخصصی ترین سمینارها امروز در دنیا، کنفرانس هایی که تو دنیا برگزار میشه، اگه یه استاد مسلم یک فنی بدون یادداشت بیاد سر جلسه کنفرانس، حضار فکر میکنن این توهین کرده به اونا. با خودشون میگن این همینقدر ارزش برای ما، برای وقت ما اینقدر ارزش قائل نشده که بشینه اولا اون چه که میخواد بگه خودش رو کاغذ یه بار بنویسه کلیاتشو، که من چی میخوام بگم به اینا، از کجا میخوام شروع کنم، به کجا میخوام ختم کنم، چه استدلالی میخوام با اینا در میان بگذارم. من کنفرانسی دیدم در این کشورها که طرف استاد مسلم یک فنیه و 30 ساله داره تدریس میکنه تو دانشگاه، رئیس اون دپارتمانه و اصلا تزش این مطلب، دو تا سه تا کتاب تو این موضوع نوشته، باز وقتی میخواد بیاد تو جلسه همون حرفی که 30 ساله 20 ساله داره میگه و مینویسه، میخواد او رو بگه، باز با یادداشت میاد تو جلسه، با یادداشت میاد. حالا نه که مقاله بیاد از رو بخونه، ولی با یادداشت میاد، یعنی احترام میذاره به مخاطب، یه بار دیگه حرفاشو با خودش مرور کنه. اینم یک نکته است که ما جلسه صحبتی که برای نیم ساعت صحبت نیم ساعت فکر میکنیم، یا همون نیم ساعت هم فکر نکنیم، این جلسات اصلا من عقیده دارم مسئولیت شرعی داره، چون هم داری با مفاهیم دینی بازی میکنی، هم داری با وقت و طرف بازی میکنی و به شعور او داری اهانت میکنی و زمینه های بدفهمی اونا فراهم میاد. برای نیم ساعت گفتگو باید 10 ساعت مطالعه، فکر و یادداشت کرد، که واردات ما بیش از صادرات ما باید باشه. اون مقداری که میگیم باید خیلی خیلی کمتر از اون مقداری باشه که میشنویم، میخونیم و میاندیشیم. و بعد بریم به این سمت که صفحه صفحه حرف نزنیم، پاراگراف پاراگرافش بکنیم، بند بند و بعد جمله جمله، و بریم به این سمت که بتونیم با هر کلمه یه حرف تازه بزنیم. تمرین کنیم، راهش هم مطالعه، زیاد خوندن، زیاد نوشتن، زیاد فکر کردن هست، و یه کاری بکنیم که مخاطب واقعا وقتی که 5 دقیقه از وقتشو در اختیار ما میگذاره، تو این 5 دقیقه 5 تا مطلب تازه شنیده باشه از ما. نه ای که بعد از 3 ربع یک ساعت بعد با خودش بگیم ما بالاخره نفهمیم چی گفت، چه چیز تازه‌ای به من گفت. اینم یک نکته که از روایات استفاده میشه. و مسائل از این قبیل، به ای که نوع نگاه خود ما به ای که ما داریم چه کار میکنیم، باز تو روایات داره تلقی که هر کسی از عملی که داره انجام میده، تلقی خودش از عمل خودش تأثیر داره در اینکه مخاطب چه تلقی از او عمل پیدا بکنه. یعنی هر چقدر ما خودمون این کار خودمون رو جدی بگیریم، مخاطب همون مقدار جدی خواهد گرفت. هر چقدر ما خودمون با خودمون شوخی کنیم، مخاطبم با ما شوخی خواهد کرد. ظاهرشون هم هر دو مثل همه، ولی رفتار باطنی، فرهنگی و ذهنیش کاملا متفاوته و گاهی متضاد آثارش. این که قرآن کریم سریع میفرماد که تعبیر میکنه که اصلا مناسبات فرهنگی تبلیغی دین رو در بعضی آیات عباراتی که آمده که ما رو تلقی خود ما اصلا از مسئله تبلیغ و تبیین دین اصلاح بشه، اول یه تلقی انبیایی و توحیدی داشته باشیم، یعنی ما احساس بکنیم که یک طلبه، یک فاضل منبری، یک عالم دین درست مثل یک پیامبره. پیامبران بنی اسرائیل کی بودن؟ گاهی حرکت میکرد برای یک روستا، گاهی مأمور میشدن برای یک نفر، یک فرد. اگه ما این تلقی رو داشته باشیم که ما طلبه ها مثل یک طلبه مبلغ، مثل انبیاء بنی اسرائیله، داره از طرف خود و خدا، از طرف پیامبر مأموریت پیدا کرده، یعنی فرض بکنه همین الان رسول الله بهش دستور دادن که فلانی آقای زید، آقای عمر، تو از طرف من باید پاشی بری اون روستا، اون مدرسه، اون کتابخانه، اون مسجد و 5 نفر رو با 5 نفر دوست بشه و یه حرفا رو بهش منتقل کنه. وقت برای ما 5 نفر و 5000 نفر و 5 میلیون نفر دیگه فرقی نمیکنه. اینم سنت انبیا و اولیا بوده که به ظاهر کار اصلا نگاه نمیکردن، هیچ تفاوتی هم براشون این قضیه نداشته. این که قرآن میفرماد در باب تبیین رسالت رسول الله که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، که یعنی دین تلاوت است، بحث تعلیم است، کتاب است، حکمت و تزکیه، رشد انسان ها. بحث حقنه کردن چیزی به نام دین نیست، یک مخاطبه و گفتگوی انسانی است با انسان ها، با احترام به اونها. و هدف کل دین 2 چیزه، یکی علم و یکی تهذیب، و هر دوش هم خدمت به بشر، یکی رشد عقلی است و یکی رشد شخصیتی مردم و انسان هاست. این که تعبیر میفرمان به اخراج بشریت از ظلمات به سوی نور، این که میفرمان این کتاب فرقان است، ضیاء است و ذکر است، نور یاداوری است و فرقان، قدرت تشخیص میدید شما به مردم، باید به مردم قدرت تشخیص بدید. چیزی رو حقنه ما قرار نیست بکنیم، قرار نیست ما به جای مردم تصمیم بگیریم، به جای مردم فکر بکنیم، باید به مردم روش اندیشیدن صحیح رو آموخت، بعد تصمیم با خودشونه، انتخاب با اوناست. فرقان، قدرت تفریق و فاصله گذاری و قدرت تشخیص باید به مردم داد. اصلا قرآن برای همین آمده که قرآن نامش فرقانه، و انبیا آمدن به بشر قدرت تشخیص ببخشند و به اونا یاداوری بکنن که شما کی هستین و چی هستین و چرا هستین و از این فرصت چجوری استفاده باید بکنین. ذکر، ضیاء و فرقان، این نامهایی که خداوند رو قرآن میگذاره، یعنی رو اصل دین، این به نظرم در جهت دادن به تبلیغ هم کاملا مؤثره. سخن از نجات مردم از تاریکی و جهل و نکبت، از ظلمات، و دعوت به نور، دعوت به آگاهی، به آزادی، به شرافت انسانی. و این یعنی که دین باز کردن چشم هاست، نه بستن چشم ها، چشم بندی نیست. ما میریم برای که چشم مردم باز بشه و ببینن و بعد خودشون تصمیم بگیرن، خودشون انتخاب کنن. خداوند به اونها حق انتخاب داده. دین برای بیدار کردن مردم، نه خوابوندن مردم و لالایی خوندن برای مردم نیست. یا این تعبیر که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، که اصلا هدف از کل رسالت تبیینه، تبیینه، روشن کردن راه و مسیر برای بشریت. و به لسان قوم حرف زدن هم که حالا بعضیا تعبیر غلطی ازش کردن، بعضیا گفتن به لسان قوم حرف زدن، یعنی که اینا می آمدن می دیدن مردم مخاطبشون دچار چه خرافات و عقاید و دل مشغولی هایی هستن، خودشونو با مردم تطبیق میدادن، یعنی سطح حقیقت رو پایین میکشیدن تا سطح مردم، تا مردم مریدشون بشن. این دقیقا تصور غلطیست، ضد حرکت انبیاست، این عوام فریبیه. اون به لسان قوم حرف زدن به این معنا عوام فریبیه و خیانت به حقیقته که ما یه جوری بریم ببینیم تو هر جمعی قرار گرفتیم ببینیم جو چیه، خودمونو با اون جو تطبیق بدیم. معیارها، قدرت فرقان، قدرت تشخیص ندیم به مردم، یه دینی بسازیم تو هر جمعی مناسب همون جمع و همون جو. یا اینکه در غرب هم بحث رو کردن و به شکلهای مختلف فعلان هم میکنن که بله اینا به لسان قومهم حرف زدن، یعنی انبیا فرهنگشون با همون فرهنگ مردم خودشون هیچ تفاوتی نداشته. اگر مردم به یه سری خرافاتی هم معتقد بودن، اطلاعات غلطی داشتن راجع به طبیعت، راجع به ماوراء الطبیعه، پیامبران هم همونا رو قبول داشتن. میگفتن آقا اصلا ما نمیخوایم عقاید شما رو اصلاح کنیم، آگاهی به شما بدیم، با جهل شما مبارزه کنیم، میخوایم همینه که هستید بمونید، فقط دنبال ما بیایید، با ما باشید. اینم غلطه. لذا بعدشون نوشتن که بله، مردم جزیره العرب معتقد به جن بودن و عزیز خرافات. پیامبرم بالاخره جز همین مردم بود دیگه. اونم میگفت بله جن هست، منتها خالقش خداست. هرچی اونا قبول داشتن میگفت همون رو، بعد میگفت ولی به خدا وصلش میکرد. نه خیر، محاله. اگر خرافه است، اگر غلطه، حتما باش در میافتادن، اصلاحش کردن، تایید نکردن. کذب و خرافه و باطل رو تایید نکردن. به لسان قومه معنیش نیستش که انبیا تابع فرهنگ مردم بودن. انبیا برای اصلاح مردم و فرهنگ مردم آمدن. به لسان قومه یعنی درد مردم رو بدانن، قدرت تفاهم با مردم داشته باشن، سطح شعور و درک و درد مردم و آگاهی مردم رو رعایت بکنن، تفاهم داشته باشن و اونا رو بشناسن، چون هدف تبیین و تبلیغه. اینم یک نکته که با پانتومیم و با لبخانی، با زبان زرگری با مردم نمیتونیم حرف بزنیم. باید به گونه‌ای حرف بزنیم که مردم بفهمن ما چی میگیم و ما بفهمیم اونا چی میگن. تبلیغ اساساً به تعبیر بزرگان میفرمان، بعضی فکر کردن تبلیغ یعنی سخنرانی، تبلیغ یعنی گفتن، تبلیغ صوت نیست، تبلیغ یعنی ابلاغ، تبلیغ یعنی رساندن مطلب به مخاطب، تبلیغ یعنی به بلوغ رساندن. این معنای تبلیغ. اگر ما فکر کنیم تبلیغ یه وقتی در اختیار ماست، من میرم و حرفامو میزنم، ما گفتیم و رفتیم، این تلقی انبیایی از تبلیغ نیست. تلقی انبیایی از تبلیغ طبق قرآن کریم اینه که نتیجهش لیوبین لهم باشه، تبیین باشه، ابلاغ و به بلوغ رساندن خلق باشه. باید مخاطب رو درک بکنی تا او بتونه مطلب تو رو درک بکنه. این که ما بفهمیم تبلیغ یعنی رساندن مطلب، یعنی قدرت تشخیص دادن به طرف، یعنی کمک کردن به او در انتخاب، و تو قلم ما و بیان ما و اون چی که میگیم و مینویسیم کاملا تأثیر میگذاره. اینم نکته بسیار مهم است که لسان قوم به مفهوم تفاهم و در سامعه و قلب و ذهن و چشم مخاطب نشستن. و باز تعبیر دیگه‌ای که در روایات و در قرآن کریم هست، این تعبیری که از حضرت امیر آمده راجع به علماء به قرآن، که فرمودن که انهم عیش العلم و موت الجهل. فرمودن مبلغ حقیقی دین کسانی هم که هر جا برند علم زنده بشه و جهل در خطر بیفته. مشعل آگاهی هم هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم و سمتهم عن منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه فهوه بینهم شاهد صادق و صامت ناطق. اینا هم جزء شاخصه های تبلیغ از تعمیر، شاخصه های یه تبلیغ درست دینی است که فرمودن که آزادسازی انسان، اونایی که از اون عده‌ای که از نیروهای ما هستن و با فتنه درگیر میشن، با جهل درگیر میشن، تعبیرشون حضرت اینه: یسری فیها به سراج منیر. را میافتن تو دل جامعه مثل یک چراغ، مثل یک مشعل، میزنن به قلب تاریکی ها و جهل و فرو میرن در دریای جهل و نادانی، برای روشن کردن و برای بیدار کردن مردم. بعد فرمودن و یحذو فیها علی مثال صالحین، گام برمیدارند به روش درستکاران و صالحان. یعنی جز آدم صالح نمیتونه باشه، چون مردم فقط به حرفای ما گوش نمیکنن، مردم هم به کلام کار دارن، درستی کلام، هم به متکلم کار دارن، درستی متکلم، به هر دوش کار دارن، اینا رو از هم جدا نمیکنن. بهترین حرفا رو بزنیم وقتی به ما نگاه کنن انگار هیچی نگفتیم. بنابراین حضرت امیر میفرمان هر دوش لازمه، هم درست گفتن، هم درست بودن کلام، هم درست بودن متکلم. و بعد این تعبیر زیبا که فرمودن اصلا اینا کسانی که میرن برای تربیت و تبلیغ و تعلیم در دل مردم، میرن تا لیهل فیها ربقا و یعتق فیها ربقا، میرن زنجیر بردگی رو بشکنند. خیلی تعبیر زیباییه. میرن زنجیر بردگان رو بشکنند، میرن بردگان رو آزاد کنند. تبلیغ اسلامی تو فرهنگ امیرالمؤمنین یعنی آزادسازی بردگان، میرن تا برده ها رو آزاد کنند. و یسد و شعبن هم خیلی تعبیر زیباییه. آدم های خونسایی نیستن، ما یه چیزی فرمودیم و رفتیم، نه، میرن دو کار میکنن. هر تو هر جامعه و محیطی برن دو کار میکنن. یک، انسجام اهل باطل رو از هم میپاشونن و دو اهل حق رو با هم منسجم میکنن. این هم خیلی تعبیر بلندیه. یه تبلیغ صحیح اسلام.